ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گفته نخست وزیر عراق، عملیات بازپسگیری موصل از بامداد امروز به وقت محلی آغاز شد. عباس عراقچی اظهارات جان کری مربوط به مشکلات بانکی ایران را غیر قابل پذیرش دانست. و حکم زندان شیخ علی سلمان رهبر مخالفان شیعه بحرین نقض شد. خوش آمدید به این بخش خبری. حیدر علبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق، از بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شده است. حیدر علبادی در پیامی تلویزیونی گفت لحظه موعود برای عملیات بزرگ در منطقه نینوا فرا رسیده و افسود پیروزی بزرگ نزدیک است. بنابر گزارش‌ها این گسترده ترین عملیاتی خواهد بود که علیه شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه انجام می‌شود. پیشتر اعلام شد که ارتش عراق با پشتیبانی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با گروه‌های مختلف پشتیبان دولت عراق از جمله سنی‌ها، شیعیان موصوب به هشت شعبی که از سوی ایران هدایت می‌شوند و همینطور کردها عملیات آزادسازی موصل را پیش خواهد برد. کشورهای عرب و نیز ترکیه مخالفت خود را با شرکت شبه نظامیان شیعه در این عملیات که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند اعلام کردند. موصل به عنوان مرکز و پایگاه اصلی گروه داعش به شمار می‌رود که از سال 2014 حدود 2 سال پیش به تدریج به تصرف این گروه درآمد. عباس عراقچی معاون وزیر وزارت خارجه ایران سخنان اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا را غیر قابل پذیرش دانست. آقای کری در مصاحبه با نشریه فارن افرز گفته بود سیاست ایران در یمن، حمایتش از بشار اسد و کمک به حزب الله لبنان باعث می شود کمک‌های آمریکا به بانکداری ایران پس از توافق هسته‌ای با پیچیدگی روبرو شود. عباس عراقچی شامگاه یک شنبه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت طرح شرط‌های جدید برای اجرای برجام به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. آقای عراقچی تاکید کرد که بر اساس برجام طرف‌های اروپایی و آمریکایی باید شرایط دسترسی ایران به بازارهای جهانی را فراهم کنند. جان کری در مصاحبهش گفته بود آمریکا تمام تحریم‌هایی را که بر سر لغو آنها توافق شده برچیده و حتی از تعهدات خود فراتر رفته است، اما ایران در درون خود، در نظام بانکداری و در مسائل تجاریش و همچنین در مسائل شفافیت با چالش‌های روبروست که باید به رفع آنها بپردازد. دیوان عالی بحرین روز دوشنبه محکومیت 9 سال حبس شیخ علی سلمان رهبر مخالفان شیعه و دبیر کل جمعیت الوفاق را نقض کرد و آن را به دادگاه استیناف فرستاد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شیخ علی سلمان ابتدا در سال 2015، یک سال پیش، در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود. سپس دادگاه تجدید نظر این حکم را به 9 سال حبس افزایش داد، اما سرانجام دیوان عالی امروز این حکم را نقض کرد. اکثر جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند که از حمایت ایران برخوردارند و دولت سنی آن از حمایت عربستان سعودی. سرکوب شیعیان بحرین توسط دولت این کشور بارها انتقادهای دبیر کل سازمان ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به استفساریه رأی مثبت داد که بر اساس آن شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه فرد منتخب را رد صلاحیت و آرای او را باطل کند. با این حال این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد. مینو خالقی یکی از منتخبان اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس بود که شورای نگهبان پس از انتخابات علی‌رغم تایید نتیجه کلی شهر اصفهان صلاحیت او را رد و آرایش را باطل کرد. در همین باره همکارم رضا جمالی در گفتگو با سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن نخست از او پرسیده که رأی مثبت مجلس به این طرح ناظر بر چه مسائلی بوده. سعید برزین:
من مسئله رو یک مبارزه قدرت بین مجلس و شورای نگهبان میبینم در مورد مسئله حساس تعیین صلاحیت. یادمون هست که خانم مینو خالقی منتخب اصفهان بود ولی پس از به دست آوردن رأی رد صلاحیت شد توسط شورای نگهبان، ظاهرا به خاطر عکسایی که از ایشون منتشر شد و این خود مثلا قابل بحث بود. شورای نگهبان استناد کرد به قانون اساسی و اصل 99 و اینکه بر همه انتخابات حق نظارت داره و این نظارت استابیه و شامل تمام مراحل انتخاباتی میشه و حتی میتونه پس از انتخاب یک نامزدی رو رد صلاحیت کنه. اما مجلس این بحث رو نپذیرفته و در برابر شورای نگهبان داره مقاومت میکنه. یعنی مجلسی هم که به اصطلاح میانه رو الان محسوب میشه جلو شورای نگهبان ایستاده و میخواد قدرت خودش رو به کرسی بشونه.
آقای برزین، در این استفساریه‌ای که مجلس بهش رأی مثبت داده، به هر صورت یک مهلت 20 روزه برای نظر نهایی شورای نگهبان در نظر گرفته شده. در این مدت شورای نگهبان خب میتونه درباره صلاحیت نامزد راه یافته به مجلس نظر بده. خب چه تأثیر مثبتی این قانون در مجموع میتونه بر آینده انتخابات در ایران داشته باشه؟
به نظر من روند قانونی مسئله باید حفظ بشه و باید رعایت بشه. این خیلی مهمه. یعنی شاید از خود مسئله طرح هم به معنای اهمیت بیشتری داشته باشه. چون چنین تجربه هایی در دستگاه سیاسی ایران اگر قاعده مند بشه و به نحوی بتونه حل اختلاف بکنه در دستگاه سیاسی ایران، این خودش تبدیل به یک سنت میشه. یعنی هرچی حل اختلاف قانون مدارتر و قاعده مندتر بشه بهتره. حالا البته شورای نگهبان فرصت داره نظر خودش رو یا تجدید نظر کنه، تغییر بده و یا نظر مجلس رو نپذیره. این اشکال به اعتقاد من نداره. مسئله میره به مجمع تشخیص مصلحت، در سطح بالاتری بررسی میشه. نکته مهم اینه که به هر حال یک روند قانونی و قاعده مند و قابل پیش بینی برای حل اختلاف میان نهادهای حکومتی تجربه میشه.
الان آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس پیش بینی کرده که این مصوبه در شورای نگهبان هم تایید بشه. آیا به نظر شما شورای نگهبان حاضر خواهد شد به نوعی محدودیت‌های خودش رو در حوزه نظارتی با رأی مثبت دادن به این طرح مجلس بپذیره؟
من بعید میدونم. آقای مطهری یک بحث حقوقی و فنی کرده، میگه که مجلس ابهام موجود در طرح رو برطرف کرده و همین که اگر طرح خلاف اصل 99 بوده، مطهری میگه که این هم برطرف شده. ولی در تفسیر سیاسی قضیه، یعنی غیر حقوقی قضیه، مطهری در واقع میخواد حق رد صلاحیت رو به مجلس بده و به مجلس برگردونه. یعنی بعد از اینکه یک نماینده کسب رأی کرد، این مجلسی که حق تصمیم گیری و مجلسی که مرکز تصمیم گیری هست و باید به اعتبارنامه نماینده ها رسیدگی بکنه و در مورد اونها تصمیم بگیره. در این مورد هم نایب مجلس صحبت کرده، هم رئیس مجلس صحبت کرده، هم 150 نفر از نماینده های مجلس رأی دادند. و البته اگر نظر مجلس تامین بشه، اصلا به ما سبب خانم مینو خالقی میتونه بره مجلس، که البته مثلا قابل بحثه. ولی به هر حال بحث آقای مطهری اصولا یه بحث فنی بوده در یک بستر وسیع‌تر سیاسی.
آقای برزین، حالا اگر شورای نگهبان این طرح مجلس رو رد کنه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. پیش بینی شما از رأی این مجمع به این طرح چه است؟
به نظر من نظر منفی نخواهد داشت.
سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود که به پرسش همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. اما جمعی از نمایندگان مجلس دهم در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر شدند. این نمایندگان از رئیس قوه قضاییه خواستند تا بر مبنای آنچه رفعت اسلامی خواندند، شخصا وارد پرونده خانم محمدی شود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش پروانه وحید منش.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، مهر ماه 1395 در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه لگام به 16 سال زندان محکوم شد. حکمی که با واکنش بسیاری در داخل و خارج ایران مواجه شده است. روز یک شنبه 25 مهر ماه چندی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و اعمال به گفته آنها رأفت اسلامی در این پرونده شدند. در این نامه که به امضای نمایندگانی چون علی مطهری، محمود صادقی، علیرضا محجوب و پروانه مافی رسیده است، نمایندگان ضمن برشمردن فعالیت‌های خانم محمدی به عنوان یک فعال حقوق زنان و سیاسی، از بیماری خطرناک وی و دوری ایشان از فرزندانش نیز یاد کردند. تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، ساکن فرانسه:
به طور کلی این نامه چند تا محور داره. اولی محورش که نماینده ها تاکید دارن که به وظیفه نمایندگیشون عمل کردن و دومین محور اینه که تاکید میکنن که زنان و کار خانه و امثال هم وظیفه مدنی و اجتماعی هم دارن. با توجه به این نامه وارد مسئله مستقیم میشه که حکم نرگسه و تو این حکم نرگسه محمدی هم تصریح میکنن این احکام سنگین باعث میشه که منتقدین حرف نزنن و این برای یک حکومت خوب نیست.
این نمایندگان در انتهای نامه بار دیگر با توجه به ایراد وارده در حکم صادره به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم از رئیس قوه قضایی خواستار رسیدگی مجدد شدند. تقیه رحمانی:
واقعیت اینه که این حکم واقعا اعجاب انگیزه. دیروز هم 100 نفر از فعالان دفتر تحکیم وحدت بیانیه دادن و کمیساریال عالی حقوق بشر این حکم شگفت انگیز دانست. همچون اعصاب الملل. یک نکته هم وجود داره، پشت این احکام برای فعالان مدنی وزارت اطلاعات هم هست، به گونه الان این مجلس داره آقای علوی رمز مورد خطاب قرار میده، همچنین دولت آقای روحانی و همچنین قوه قضاییه. رو
با توجه به فعالیت‌های گسترده نرگس محمدی، نگارش چنین نامه‌ای از سوی نمایندگان آنطور که ناظران سیاسی و فعالین حقوق بشر معتقدند قدمی مؤثر برای مطرح شدن بحث زندانیان سیاسی در مجلس است. علی اکبر موسوی خوینی، پژوهشگر دانشگاه، نماینده مجلس ششم و هماهنگ کننده بازدید نمایندگان از زندان‌ها ساکن آمریکا، درباره نگارش چنین نامه‌هایی به رادیو فردا میگوید:
من بگم که تأثیرش قطعاً خیلی زیاده، میتونه خیلی بیشتر از اینی باشه که تا به حال نماینده‌ها یعنی صحبتایی کردن، نکاتی گفتن، اما باید اینو ببینیم که اگر می‌خوان به نتیجه هم برسه، نه فقط در حد یک سر صدا باشه و حرکت سیاسی تلقی بشه و کلاً پرونده تحولش شکل سیاسی بگیره که کمان که تا حالا متأسفانه بخشش گرفته، ممکنه حتی نه تنها نتیجه نده بلکه باعث تشدید بشه و لج و لج بازی اصطلاحاً. اصطلاحی که من خودم شنیدم از یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه که الان پست بالایی داره، در زمان مجلس ششم خودم خطاب به رئیس کمیسیون اصل نود شنیدم که گفت بچرخ تا بچرخیم اگه میخواید اینجوری پیش برید. این رواج داره اگر فقط از تریبون صحبت بشه و در پس اون یک کار دیپلماسی مثلا خوبی، حرکت رایزنی، اینها هماهنگی‌های صورت نگیره. بنابراین نامه یک آغاز یک حرکتی که واقعا باید تحسین کرد، نمایندگانی که احساس مسئولیت کردن، ولی این اصلا کافی نیست.
پیشتر نیز نمایندگان در ادوار مختلف مجلس تلاش کردند تا درباره احکام زندانیان سیاسی که بعضاً نیز با حکم اعدام مواجه بودند با قوه قضایی وارد تعامل و رایزنی شوند و نتیجه نیز بگیرند. علی اکبر موسوی خوینی:
شخصاً وقتی به عنوان هماهنگ کننده بازی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها رو که صحبت داشتم در مجلس ششم، به چندین مورد مشخصاً خودم برخوردم در زمانی که آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه بودند، به رغم تنشی که بین مجلس دولت از یک طرف با دستگاه قضایی داشتن، تو افکار عمومی خیلی کارها قفل می‌شد، در حال راه‌هایی هم وجود داشت امتحان شد. نمونه‌اش در ارتباط با آزادی آقای دکتر هاشم آذری بود که با رایزنی و البته همینجور مکاتبات یا کارهای رسانه‌ای یا چیزایی که صورت گرفت، فشاری که بود، آقای کروبی کمک کردن برنامه‌نده ها و خیلی دیگه رایزنی هایی داشتن، خود آقای کروبی در رأسش.
از دیگر سو روز شنبه 24 مهر ماه قانون مدافعان حقوق بشر با انتشار فراخوانی از همه سازمان ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان تقاضا کرد تا در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکنند. شیرین عبادی، وکیل برنده جایزه صلح نوبل و رئیس قانون مدافعان حقوق بشر ساکن لندن:
من امیدوارم که در پرونده ایشان تأثیر مستقیم بگذاره و در گذشته هم نشان داده شد هر زمان که افکار عمومی در سطح ملی و بین المللی نسبت به مسئله حساس باشند به نتیجه خواهند رسید. با نمونه‌اش رو در آزادی افراد دو تابعیتی در ایران دیدیم، ما نمونه‌اش رو در مورد آزادی برخی از همکاران خودمون که با شهامت فعالیت کرده بودن ولی که به زندان رفتن مانند خانم نسرین ستوده دیدیم و امیدوارم که این بار هم شاهدیم باشیم که خانم نرگس محمدی به خاطر فشار افکار عمومی در سطح ملی و بین‌المللی آزاد بشوند.
پیشتر نیز اتحادیه اروپا در اوایل مهر ماه در بیانیه انتقادی اعلام کرده بود که تایید حکم زندان نرگس محمدی نگرانی ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش می دهد. بیانیه‌ای که سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را مداخله جویانه توصیف کرده است.
با این گزارش همکارم پروانه وحیدمنش میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر که میخواید با ما در تماس باشید و درباره خبرها و گزارشایی که میشنوید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.